اینجا شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم با همکار تخنیکی شفیق عیار این برنامه را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید نظام صحی افغانستان با بحران و شرایط اضطراری روبروست. یک مقام این وزارت گفت
ما از جهان می خواهیم اگر واقعا به انسانیت متعهد هستید، اگر شعارهایتان واقعا درست است، چرا بخش بهداشت را سیاسی کرده اید؟
مصاحبه با یک عضو اتحادیه کارکنان و نهادهای صحی افغانستان.
در اوایل با مشکلات مواجه بود، هم وزارت صحت عامه و هم سکتور خصوصی، ولی سکتور خصوصی بسیار زیاد با مشکل مواجه بود.
توقعات و انتظارات مردم از سال 2022 در افغانستان،
آیندهشان، سرنوشتشان با چه چیزی روبرو خواهد شد؟ هر لحظه تهدید جنگ، تهدید فقر، تهدید خانه نشینی خانم ها.
و در مسائل جهانی، فرانسه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده گرفته است. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار ورزش و همچنان هوای تازه برای جوانان را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
کانادا از آمادگیش برای پناه دادن قاضیان زن از افغانستان خبر داده. آهنگ نفسم آریانا سعید در میان آهنگ‌های مورد پسند وزیر خارجه آمریکا قرار گرفت و بر اثر ازدحام مردم در یک مکان مذهبی در منطقه کشمیر تحت اداره هند بیش از 10 نفر جان دادند. تفصیل خبرها. یک سخنگوی وزارت مهاجرت کانادا دیروز جمعه گفت که این کشور به قاضیان زن از افغانستان و خانواده هایشان پناه می دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این قاضیان در بلا تکلیفی در یونان به سر می برند. انتظار می رود آنها که شمارشان معلوم نیست در جریان سال 2022 به کانادا بروند، اما تاریخ مشخص آن ذکر نشده است. پس از آن که طالبان نزدیک 5 ماه پیش بر افغانستان دوباره حاکم شدند، کانادا اعلام کرد که به 40,000 افغانی که زندگیشان با خطر روبروست پناه خواهد داد. کانادا از ماه آگوست بیش از 3,900 افغانی را که با حکمت این کشور در افغانستان کار کرده بودند و بیش از 2,500 نفر دیگر را به دلایل بشردوستانه اسکان داده است. اداره احصایه و معلومات حکمت طالبان میگوید که در 4 ماه گذشته نزدیک به 340,000 تذکیر الکترونیکی در ولایت‌های مختلف توزیع کرده است. این اداره در خبرنامه امروز گفت که روند توزیع تذکیره‌های الکترونیکی چاپ شده در سراسر کشور ادامه دارد. در خبرنامه گفته شده که روند چاپ و توزیع تذکیره‌های الکترونیکی در 20 ولایت از جمله کابل، ننگرهار، کنر، پکتیا، خوست، لوگر، قندهار، زابل، بلخ و هرات دوباره آغاز شده و روزانه برای حدود 13,000 الی 15,000 متقاضی این تذکیره ها توزیع می شود. این در حال است که در گذشته شماری از مردم در مناطق مختلف افغانستان از آنچه کندی در روند توزیع این تذکیره ها می خواندند شکایت می کردند. پروسه توزیع تذکیره های الکترونیکی در افغانستان حدود 3 سال قبل به اساس یک فرمان تقنینی اشرف غنی رئیس جمهور وقت در کابل آغاز شد. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در 15 آگوست آقای غنی افغانستان را ترک کرد. اکنون تقاضا برای گرفتن تذکیره های الکترونیکی افزایش یافته، چون که داشتن آن برای دریافت پاسپورت ضروری است. در فهرست از آهنگ‌های مورد پسند آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که در سال 2021 تولید و نشر شده بودند، آهنگ نفسم از آریانا سعید آوازخوان افغان نیز جای دارد. فهرست 36 آهنگ مورد پسند بلینکن دیروز نشر شد. وزارت خارجه آمریکا به نقل از بلینکن گفته است که موسیقی مردم را به هم نزدیک می‌سازد. آریانا سعید در یک پیام ویدیویی به صدای آمریکا از اینکه آهنگش در فهرست آهنگ‌های دلخواه وزیر خارجه آمریکا قرار گرفته اظهار خرسندی کرد و چنین گفت:
یک پیام خاصی که ما برای آقای بلینکن دارم و برای کشور آمریکا دارم ای است که یک چیز واضح است که از روزی که طالبان روی قدرت در افغانستان رسیدن آهسته آهسته موسیقی را در افغانستان بند کردن و قیدات و کنترل طالبان بالای قشر زن بسیار بسیار زیاد شده. آرزو دارم که اونا کشور آمریکا و همچنین کشورهای ابرقدرت توجه خاص بر افغانستان بکنن.
وزارت خارجه آمریکا به عنوان نشانه حمایت از زنان در افغانستان روز چهارشنبه رینا امیری را به حیث نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان تعیین کرد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. بیش از 10 تن بر اثر ازدحام مردم در یک مکان مذهبی در منطقه کشمیر تحت اداره هند جان دادند. مقام ها گفتند که در این رویداد که امروز شنبه اول ماه جنوری در معبد وایشنو دیوی رخ داد 13 نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش وضعیت صحی شماری از زخمیان و خیم خوانده شده است. اردوی اسرائیل میگوید که دو راکت پرتاب شده از غزه دورتر از سواحل تل‌آویو در بحیره مدیترانه امروز فرود آمدند. مقام های اردوی اسرائیل گفتند که در پی رویداد هیچ وسیله هشدار به صدا در نیامده و اقدامات دفاعی روی دست گرفته نشده است. گروه مسلح فلسطینی حماس که بر غزه کنترل دارد درباره این رویداد تبصره نکرده است. و سال 2022 میلادی با وجود محدودیت های ناشی از همگیری ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل شد، اما آتن، لندن، پاریس، روم و برلین شامل شهرهای بزرگ بودند که در آنها مراسم آتشبازی و گرد همایی های بزرگ بنابر این محدودیت ها لغو شده بودند. در شهر سیدنی استرالیا با وجود ثبت بلندترین آمار ویروس کرونا با آتشبازی از سال 2022 استقبال شد. میلیون ها نفر در مسکو هم با آتش‌بازی در چندین محل بدون محدودیت ها به استقبال سال نو میلادی رفتند. در بلگراد پایتخت سربیا نیز با وجود نگرانی از شیوع نو جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون مراسم تجلیل سال میلادی 2022 برگزار شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید نظام صحی افغانستان در وضعیت بحرانی و اضطراری قرار دارد. به گفته مقامات این وزارت، کمک های خارجی به وزارت صحت عامه متوقف شده و آنها در چنین شرایط نمی توانند سکتور صحت را روی پای نگه دارند. وزارت صحت عامه طالبان از مشکلات درونی گسترده در این وزارت نیز یاد کرده و گفته است برای ارائه خدمات معیاری به انجام کارهای زیادی نیاز است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان وضعیت کنونی سکتور صحی را اضطراری می‌داند و می‌گوید پس از متوقف شدن کمک‌های خارجی وضعیت این سکتور بحرانی شده است. عبدالباری عمر، معین عرضه خدمات صحی این وزارت، امروز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت بدون کمک خارجی‌ها فعالیت تمام مراکز صحی امکان ندارد. آقای عمر از جامعه جهانی می‌خواهد که کمک به وزارت صحت را سیاسی نکنند و بر اساس شعارهای بشردوستانه‌شان به افغان‌ها در بخش صحت کمک کنند.
ما از جهان می‌خواهیم اگر واقعاً به انسانیت متعهد هستید، اگر شعارهایتان واقعاً درست است، چرا بخش بهداشت را سیاسی کرده اید؟ یک بیمار چی گناهی کرده است؟ یک دکتر با شما چی مشکل دارد؟ تا دیروز حقوق می‌گرفت، امروز بند شده. تا دیروز برای معالجه کمک می‌کردید، امروز او را هم بند کرده. چرا؟
وزارت صحت عامه طالبان اما با وجود این همه نگرانی ها میگوید کمیته صلیب سرخ مسئولیت و هزینه های 17 شفاخانه تخصصی را بر عهده گرفته و در کنار آن یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و سازمان صحی جهان نیز در برخی بخش ها وزارت صحت را کمک می کنند. اما نگرانی ها و تهدیدها فراتر از این است. بر اساس آمار وزارت صحت عامه تنها 4 میلیون زن و کودک به سوء تغذیه مبتلا اند و باید هر چه زودتر برای کمک به آنان کاری گرد. در حالی که اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا نیز به سرعت در حال گسترش است، مقام های وزارت صحت عامه طالبان میگویند که مراکز صحی ویژه این بیماری فعال شدند. و در صورت عدم کمک رسانی بسته خواهند شد. در کنار آن افغانستان حدود 3.5 میلیون معتاد به مواد مخدر دارد که در حال حاضر هیچ منابع مالی برای درمان آنها وجود ندارد. علاوه بر قطع کمک‌های بین‌المللی، سکتور صحت افغانستان با چالش‌های گسترده درونی نیز مواجه است. عبدالباری عمر، معاون ارائه خدمات صحی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، میگوید خدمات خودسرانه، حلقه‌های مافیایی و عدم استفاده از ابزارهای تشخیصی حیاتی در شفاخانه‌ها مواردی هستند که راه را برای درمان غیر معیاری باز می‌کنند. آقای عمر افزود یک کمیته ملی نظارت و ارزیابی برای بررسی این موضوع ایجاد شده است.
بیش از 100 شفاخانه، دواخانه، مرکز تشخیصی و غیره در کابل بسته شدند و این روند هنوز ادامه دارد. در شفاخانه‌های دولتی هر مشکلی که وجود داشت، افرادی که در آنجا فساد می‌کردند، پس از توصیه و تذکر منفک شدند.
او میگوید نزدیک به 40,000 شفاخانه در افغانستان موجود است که از این میان تنها 14,000 شفاخانه به طور رسمی ثبت است و متبقی به گونه خودسر فعالیت میکنند. این در حالی است که شهروندان کشور از وزارت صحت عامه میخواهند برای معیاری سازی خدمات صحی در این وزارت توجه بیشتر کنند. روح الله تلاش، باشنده کابل.
تشخیص مرض درست نمیشه در افغانستان، یا ای که وسایلش نیست و یا هم اکثریت دکتر صاحبای ما غیر مسلکی هستن و همچنین بعضی از دکتر صاحبا تجارتی هستن و دوای خیلی زیاد را در نسخه به مریض پیشنهاد میکنن که اکثریت خانواده ها توان خرید دوا را ندارن. خواهش ما از دولت و نهادهایی که در این زمینه کار میکنن، نهادهای بین المللی، خواهش ما است که باید به خاطر جلوگیری از همچو واقعیت سطح آگاهی مردم باید بلند ببرن.
مسئولان وزارت صحت طالبان در 15 نوامبر گفته بودند در سراسر کشور 1600 شفاخانه خصوصی فعال است که از این میان تنها 600 شفاخانه ثبت و راجستر است و متبقی فعالیت خود سر دارند. در کنار آن تنها یک آزمایشگاه برای آزمایش کیفیت داروها و مواد غذایی وجود دارد که آن هم نمیتواند ضرورتها را برآورده کند.
گزارشی بود در مورد این که وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید نظام صحی افغانستان در وضعیت بحرانی و اضطراری قرار دارد. در رابطه با نظام صحی افغانستان و مخصوصا مشکل ویروس کرونا، خبرنگار رادیو آزادی با یک عضو اتحادیه کارکنان و نهادهای صحی افغانستان صحبت کرده.
در حالی که افغانستان در سال 2021 میلادی درگیر مشکلات کلانتر سیاسی بود، ویروس کرونا به شدت در شهرها در حال گسترش بود و مرگ و میر نیز به همراه داشت. شهرهای کلان افغانستان در این سال با کمبود جدی اکسیژن روبرو شد و به دلیل بسترهای محدود برای بیماران کووید 19 در شفاخانه ها، مرگ و میر در میان کلان سالان بیشتر بود. هرچند در این سال چندین کشور در بخش تهیه واکسن ضد کرونا به افغانستان کمک کرد، اما دولت افغانستان نتانست با پول خود از بازار واکسین بخره. حال با شیوع انواع جدید ویروس کرونا در جهان، افغانستان همچنان در برابر این ویروس آسیب پذیر است. در همین رابطه بیشتر با دکتر خسرو یوسفزای منشی و رئیس دارالانشای اتحادیه کارکنان و نهادهای صحی افغانستان صحبت میکنیم. دکتر صاحب، شما را خوش آمدید میگم و ضمناً میخواهیم بپرسم که در یک سال گذشته مبارزه با ویروس کرونا را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
در سال گذشته مبارزه علیه کووید 19 واقعا مبارزه خوبی صورت گرفت. هم در اوایل با مشکلات مواجه بود، هم وزارت صحت عامه و هم سکتور خصوصی، ولی سکتور خصوصی بسیار زیاد با مشکل مواجه بود. اونا فقط یک تنها اکسیژن عموم به شکل درست رساندن نمیشد. همچنان در مراکز صحی دولتی هم اکسیژن به شکل درست رسیدگی نمیشد به مریضات. تقریبا ما اکثریت مریضای خود از اثر کمبود اکسیژن از دست میدادیم. در اواخر خوب شد که جامعه جهانی هم جدی توجه کرد. دولت افغانستان، همچنان وزارت صحت عامه، کارکنان صحی که شب روز خود یکی کردن، واقعا زحمت کشیدن و نتایجش بسیار خوب بود. توانستن که گراف واقعیت پایین بیارن، مرگ و میر گراف پایین بیارن، ستودنی با شمار میرن.
بسیار تشکر. دکتر صاحب، با روی کار آمدن حکومت طالبان، بانک جهانی در بخش تداوی مریضان کووید 19 کمکشان را متوقف کردن و در این جریان وزارت صحت عامه هم گفتن که به بعضی از مراکز که در بخش تداوی مریضان کووید 19 کار میکردن، این مراکز بسته شد. توقف این کمک ها چقدر در بخش مبارزه با ویروس کرونا و تداوی مریضان تاثیرگذار بود؟
بانک جهانی پروژه های BPHS EPHS تمویل میکرد، در ضمنش کووید 19 هم تمویل میکرد. از زمانی که کمک های خود بانک جهانی بالای افغانستان قطع کرده، واقعا در تمام مواردش، بخش صحت البته، مثلا شفاخانه در ولایت نمیال هیچ دوا ندارن، امکانات هیچ موجود نیست.
بله دکتر صاحب، شما در رابطه با فعالیت کارمندان صحی در بخش مبارزه با کووید 19 اشاره کردین، اما در یه آخر کارمندان بخش مبارزه با کووید 19 یا تداوی مریضان کووید 19 در شفاخانه افغان ژاپن با فرستادن یک نامه به رادیو آزادی اینا شکایت کردن که ماها میشه که اونا معاش نگرفتن. امی مشکل تا حال رفع شده و یا تا حال پابرجا است؟
متاسفانه چندین ماه میشه که معاشات پرسنل صحی تنها در بخش شفاخانه افغان ژاپن می، بلکه در سراسر افغانستان این مشکل وجود داره، چون از خارج تمویل میشد، بانک جهانی تمویل میکرد، این مشکلات یک پای بر جا مانده. فکر کنم که یک ماهشان اجرا شده، دیگه تا همه ماها ممحال خودش مانده، معاشاتشان این مشکل وجود داره. بله
بله، در هفته اخیر گزارش های را ما داشتیم و شکایت هم از کارمندان شفاخانه افغان ژاپن وجود داشته که اونا گفتن که در بخش کیت ها اینا با مشکل روبرو هستن، تعداد کیت ها کم است. فکر نمی کنین اگه این مشکل به می گونه دوام پیدا کنه، مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان با مشکل برخواهد خورد؟
تو شما فرمودین که حتی وجود نداره برای مریضانی که مراجعه میکنن، تا شناختی نباشه، اگر تعداد بسیار کم که تا موجود باشه و هم با کسایی که شناخت در اوج رابطه داشته باشن، او ممکنه در غیر از او به تمام مردم و مراجعین این ممکن نیست که اونا معاینات نزدشان صورت بگیره. واقعا این مشکل جدیه، تنها در بخش که تا نه، بخش ادویه همطور، از ناحیه ادویه و همطور متخصصین بالاخره به یک مشکل جدی در شفاخانه پرسنل دچار هستند، همطور مردم افغانستان. اگر به این شکل تداوم پیدا بکنه و جامعه جهانی توجه نکنه، وزارت صحت عامه از این به اصطلاح که در گوش فیل خواب هستند، اگر از این حالت اونا بیرون نشوند، و فکر ما که یک فاجعه به بار خواهد
آمد. دکتر صاحب، اگر بیم در بخش فعالیت شفاخانه های خصوصی اگر صحبت کنیم، نقش اینا در مبارزه با ویروس کرونا و مهار و ویروس کرونا چقدر تاثیرگذار بوده؟
سال قبل در اواخرش واقعا سکتور خصوصی سهم فعال گرفت، واقعا همو خدماتی که لازم بود عرضه کردن، و حالا آمادگی است در بخش سکتور خصوصی، واقعا ظرفیتایی داریم و همچنان توانایی دیده میشه در سکتور خصوصی که بتونن به این بخش کمک بکنن.
بله، در رابطه با تطبیق واکسین تا حال چه تعداد از افغان ها واکسین دریافت کردن و روند آیا ادامه داره و واکسین موجود است به خاطر کسایی که از واکسین باقی ماندن؟
در حدود 4.5 میلیون نفوس در افغانستان، کمی شاید زیاد، واکسین شدن و فعلا واکسین جانسن جانسن وجود داره. بعضی اوقات دیده میشه که در بعضی مساجد میرن واکسیناتورا مردم واکسین میکنن. باز هم واکسین کافی در افغانستان به حد نیست که بتانیم ما تمام نفوس در افغانستان واکسین بکنیم، اما برای فعلا واکسین وجود داره. بله
دکتر، با توجه به این که انواع تازه از کووید 19 در جهان مشاهده ازی هستیم، در افغانستان مردم چقدر به توضیح های صحی در بخش مهار ویروس کرونا توجه میکنن؟
با تاسف باید بگویم که سال گذشته و فعلا خود بیخی، اگر بگویم که 5% هم توجه نمیکنن به سفارشات صحی و مراعات نمیکنن مثلا فاصله را، فاصله اجتماعی را، سفارشات صحی را هیچ در نظر نمیگیرن، و این هم نگران کننده است.
برای اینکه در سال آینده میلادی از گسترش بیشتر ویروس کرونا در افغانستان جلوگیری بتانیم، سفارش ها و توصیه شما به مسئولان و به شهروندان چی است؟
پیشنهاد ما به مردم مایی است که سفارشات صحی را، توصیه های صحی را در نظر بگیرن، فاصله اجتماعی را مراعات بکنن، گده های ها را تشکیل نتن، و از طرف دیگر و محترم سیاتامی افغانستان به حکومت امارت اسلامی افغانستان نیز پیشنهادات که در این مورد باید توجه بکنن. از جامعه جهانی هم خواهشمند هستیم تا با آینک که حکومت میبینن مردم از او آینک نگاه نکنن. مردم افغانستان حق داره مستفید شوان از خدمات کووید 19 به همکاری جامعه جهانی. متاسفانه امروز ما حالاتی را که میبینیم در افغانستان، یعنی اگر به این شکل تداوم پیدا بکنه واقعا فاجعه به بار خواهد آورد. بسیار نگران کننده است و آزاردهنده است حالت فعلی در افغانستان.
صحبت بود با دکتر خسرو یوسفزی، منشی و رئیس دارالانشای اتحاد کارکنان و نهادهای صحی افغانستان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت خارجه طالبان میگوید سال 2022 برای افغانان سال توأم با مشکلات اقتصادی و چالش ها خواهد بود، اما او امیدوار است که حکومت طالبان و افغانان به زودی این مشکلات را پشت سر خواهند گذاشت. همزمان با این، هرچند اوضاع کنونی شماری از شهروندان افغانستان را نگران کرده است، اما آنان امیدوارند که سال 2022 سال خوبی برای افغان ها خواهد بود. از سوی دیگر شماری از کارشناسان میگویند که اگر اصلاحات به میان نیاید سال 2022 سال پرچالشی برای افغانستان می باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نخستین روز سال 2022 میلادی، با در نظر داشت اوضاع کنونی، افغانان چه امیدواری هایی در این سال دارند؟ عبدالودود 40 ساله باشنده ولایت غزنی است.
انشالله امسال سال خوبی خواهد بود. آغاز دوباره پروژه های انکشافی، باز شدن مکتب ها، ایجاد روابط با جامعه جهانی و برخی کارهای دیگر. البته اگر این کارها عملی شوند. اما اگر عملی نشوند، امسال سال خوبی نخواهد بود. زیرا مشکلات اقتصادی بیشتر شده است و مردم با فقر روبرو هستند. اوضاع بد و ناراحت کننده جریان دارد.
شیبا باشنده هرات و استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی میگوید
سال 2022 متاسفانه مردم افغانستان نمیفهمند آیندهشان، سرنوشتشان با چه چیزی روبرو خواهد شد. هر لحظه تهدید جنگ، تهدید فقر، تهدید خانه نشینی خانم ها، به مکتب نرفتن دختر خانم ها، همه و همه چالش هایی است که این سال را در ذهن ما تاریک تر ساخته. اما ما آرزومندیم که این سال قسمی که ما تصور میکنیم نباشه، سال آزادی باشه، سال نان باشه، سال کار باشه، سال بهتر شدن وضعیت زندگی ما مردم باشه.
سقوط نظام جمهوری و روی کار آمدن حکومت طالبان و حاکمیت آنان بر افغانستان بزرگترین تفاوت میان آغاز سال 2022 و سال 2021 میلادی برای افغانان است. اما بگذشت نزدیک به 5 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان، تا کنون هیچ کشوری در جهان حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. از سوی دیگر نزدیک به 10 میلیارد دلار پول افغانستان منجمد شده است، تا از همین رو هم حکومت طالبان و هم مردم این کشور با مشکلات جدی اقتصادی روبرو شدند. دختران نیز اجازه آموزش در صنف‌های بالاتر از ششم را ندارند و پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی نیز بسته هستند. بیکاری به ویژه در بین زنان افزایش یافته است، چون پس از روی کار آمدن حکومت طالبان تا کنون بیشتر آنان اجازه کار را ندارند. شکری بارکزی، آگاه امور سیاسی و سفیر پیشین افغانستان در ناروی، میگوید که با در نظر داشت مشکلات کنونی، ظاهراً سال 2022 نیز برای افغانان سال خوبی نخواهد بود. او به رادیو آزادی میگوید احتمال دارد که افغانستان در سال 2022 میلادی نیز با مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبرو شود، اما به باور او اگر اصلاحات به میان آید این اوضاع تغییر خواهد کرد.
در یک کلمه گفتم میدانم که سال 2021 سال خوب نبوده و بدون شک سال 2022 هم با چالش های مواجه می باشیم که حل نمودنش و فائق آمدن برای چالش ها هم دشواری های خود می داشته باشه.
اما رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت خارجه طالبان بان که می پذیرد که سال 2022 برای افغانان با مشکلات متعددی از جمله اقتصادی همراه خواهد بود، اما می گوید که امیدوار است حکومت طالبان و مردم افغانستان به زودی این مشکلات را پشت سر خواهند گذاشت و به پای خود خواهند ایستاد. ولی ولی‌الله شاهین به رادیو آزادی می گوید که هرچند حکومت طالبان تا کنون از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است، اما این حکومت با کشورهای زیادی روابط دیپلماتیک دارد.
اسلامی امارات حکومت در رسمیت
هیچ مشکل و موانعی برای پذیرفته نشدن و یا به رسمیت شناخته نشدن طالبان وجود ندارد و ما اکنون هم روابط فعال دیپلماتیک را با کشورهای دیگر داریم. بدون شک امسال با مشکلات اقتصادی و چالش‌های دیگر هم راه خواهد بود، اما انشاءالله به زودی این مشکلات را پشت سر خواهیم گذاشت و با پای خود خواهیم ایستاد.
به باور آقای شاهین، کشورهای غربی و آمریکا پاسخی به مردم خود درباره کشته شدن فرزندانشان و هزینه پولهایشان در جنگ 20 ساله افغانستان ندارند و به همین دلیل تلاش میکنند حکومت طالبان را به زودی به رسمیت نشناسند. این در حالی است که ایجاد حکومت همشمول و فراگیر، احترام به حقوق بشر و به ویژه تامین حق آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان و مبارزه با گروه‌های هراس افغان از جمله شرط های جامعه جهانی برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان است. شرط هایی که حکومت طالبان ادعا دارد برخی از آنها را عملی کرده و کار روی برخی دیگری از آنها ادامه دارد.
9 8 7 انتقاد کننده با استفاده است.
می دهشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother Ruth Sheila.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
فرانسه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را امروز به عهده می گیرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پیشاپیش خواستار اروپای متحد مستقل و قوی شده است. بیشتر در این گزارش می شنوید.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مدت هاست که تلاش کرده که اتحادیه اروپا را به قدرت جهانی قوی تر تبدیل کنه و همچنین خواسته که روابطی که 27 کشور عضو این اتحادیه را به هم پیوند میده نیز تقویت شود. مکرون در سخنرانی خود در اوایل دسامبر گفته بود که باید از اروپایی که در داخل مرزهای خود همکاری میکنه به سمت اروپای حرکت شوه که در جهان قدرتمند، کاملا مستقل، در انتخابهای خود آزاد و حاکم بر سرنوشت خود باشد. یکی از پیشنهادهای فرانسه تحت رهبری مکرون این است که حاکمیت استراتژیک اتحادیه اروپا بیش از پیش تقویت شود، به طور که بتانه با استقلال بیشتر از ایالات متحده در زمانی که به نفع این اتحادیه باشه عمل بکنه. مکرون همچنان گفته که ظرفیت دفاعی مشترک اتحادیه اروپا هم باید افزایش بیابه تا این اتحادیه دیگر تنها بر چتر امنیتی ایالات متحده متکی نباشه. مقامات ایالات متحده و اتحادیه اروپا میگن که استقلال استراتژیک و پروژه های دفاعی اروپا به طور موازی با پیش خواهد رفت و کار خواهد کرد و جایگزین ناتو نخواهد شد. مکرون در زمانی که انتظار میره دوباره در انتخابات اپریل در فرانسه نامزد شود، نقش مرکزی را در اروپا بازی خواهد کرد. او در سخنرانی شب سال نو که از نقش اتحادیه اروپا در طول بحران کووید استقبال کرد، گفت که سال 2022 باید نقطه عطف برای اروپا باشه. او در سخنرانی شب سال نو در حالی که از نقش اتحادیه اروپا در طول بحران کووید 19 ستایش کرد، گفت که سال 2022 باید نقطه عطف بر اروپا باشه. فرانسه قصد دارد که یک اجلاس فوق‌العاده اتحادیه اروپا را در 10 و 11 ماه مارس در پاریس درست یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری برگزار کنه.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها.
یک سخنگوی وزارت مهاجرت کانادا گفته که این کشور به قاضیان زن از افغانستان و خانواده هایشان پناه می دهد. به گزارش رویترز این قاضیان در بلا تکلیفی در یونان به سر می برند. اداره احصایه و معلومات حکومت طالبان می گوید که در 4 ماه گذشته نزدیک به 340 هزار تذکره الکترونیکی در ولایت های مختلف توزیع کرده است. در فهرست از آهنگ های مورد پسند انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که در سال 2021 تولید و نشر شده بودند، آهنگ نفسم از آریانا سعید آوازخوان افغان نیز جای دارد. بیش از 10 تن بر اثر ازدحام مردم در یک مکان مذهبی در منطقه کشمیر تحت اداره هند جان دادند و سال 2022 میلادی با وجود محدودیت های ناشی از همگیری ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد از رادیو آزادی 2 برنامه هفتوار یکی پی دیگر به نشر می رسد. برنامه هفتوار ورزش و همچنان برنامه هوای تازه برای جوانان. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
رقابت‌های جام زمستانی فوتبال امروز در ولایت بامیان آغاز شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که این رقابت‌ها با اشتراک 6 تیم برای 15 روز ادامه خواهد داشت. بر اساس معلومات این ریاست، این رقابت‌ها با حمایت شاروالی و فدراسیون فوتبال بامیان راه اندازی شده است. هدف از راه اندازی این رقابت‌ها رشد ورزش فوتبال در این ولایت عنوان شده است. مسابقات بزکشی در ولایت فاریاب به پایان رسید. مجیب قاری‌زاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقات که میان مرکز و 3 ولسوالی این ولایت برگزار شده بود شام روز گذشته به پایان رسید. به گفته آقای قاری‌زاده در این مسابقات 40 چاپ‌انداز خوب درخشیدند. او هدف راه اندازی این مسابقات را انتخاب بهترین چهره ها برای تیم منتخب ولایت فاریاب عنوان کرد. در پایان این مسابقات 4 چاپ‌انداز برتر برای تیم منتخب فاریاب انتخاب شدند. و تیم منچستر یونایتد تیم برنلی را شکست داد. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی جهان، در آخرین بازی هفته 20 رقابت های لیگ برتر انگلستان، منچستر یونایتد میزبان برنلی بود و در این رقابت منچستر تیم مقابل را 3-1 شکست داد. اسکات برای منچستر در دقیقه 8، بن در دقیقه 27 و کریستیانو رونالدو در دقیقه 35 گل زد. تیم منچستر یونایتد در سال 2021 با 31 امتیاز در 6 جدول رده‌بندی رسیده است و برنلی با 11 امتیاز در این جدول به درجه 18 راه یافته است. این بازی ناوقت دیشب در انگلستان برگزار شده بود.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده‌های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با این امیدواری باز هم می‌پردازیم به نشر یکی دیگر از برنامه‌های از میدان ورزش. شنونده‌های عزیز، در برنامه کنونی نیز مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. در نخست مصاحبه مشنوید با محمد یونس ایران، سکرتر جنرال فدراسیون پهلوانی افغانستان، در رابطه با وضعیت ورزش پهلوانی در افغانستان.
در سر تا سر افغانستان بگویم که 300 کلب پهلوانی وجود داره، البته با معیارهای ملی و بین المللی نباشه.
در جریان برنامه شما را با زندگی ورزشی بصیر مسجدی، یکی از ورزشکاران معلول در بخش پارالمپیک آشنا می‌سازیم.
یعنی تقریبا 32 ساله شدیم که ما ویلچر بسکتبال میکنم و کشورهای خارجی مسابقات داشتم.
و در اخیر برنامه سهراب عثمانی، مدیر مسئول آگاهی عامه امریت ورزشی ولایت بلخ، برایتان در رابطه با آخرین رویدادها در آن ولایت میگوید.
مسابقات فوتسال معلولین هم برگزار شد که تیم فوتسال حلف مقام اول و تیم فوتسال به مقام دوم را از آن خود کردند.
همان گونه که در جریان هستید، پهلوانی یکی از ورزش‌های قدیمی در افغانستان است. من در رابطه با چگونگی فعالیت‌های ورزش پهلوانی در افغانستان با محمد یونس ایران، سکرتر جنرال فدراسیون پهلوانی افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه با وضعیت ورزش پهلوانی در افغانستان پرسیدم.
البته وضعیت پهلوانی در افغانستان از تاریخ‌های متمادی بدین سو وضعیت خوب و بهتری را داره، از سابقه کده بهتر و بیشتر علاقمند و تعداد ورزشکارایش بهتر شده. در سر تا سر افغانستان بگویم که 300 کلب پهلوانی وجود داره، البته با معیارهای ملی و بین المللی نباشه. خوب ورزشکارای ما یا یک توکا و بلند منزل یا یک دوکان یا یک گاراژ یا یک جای را یک مکانی را سربسته را میسازن، کلب میسازن، خودشان تعداد از جوانان و نوجوانان را مشغول مشق و تمرینات پهلوانی میسازن. در قدیم ها هم همین شکل بود، کلب های بسیار خرد خرد بود، به همین شکل ورزش پهلوانی را پیش می بردن ورزشکارای ما و مشق و تمرین میکردن. والا به زمانی که انترنت برآمده و گوگل است و یکان تکنولوژی های جدید است، جوانایی که فعلا فعالیت میکنن است امکاناتی که داشته باشن از امکانات خود دریغ نمی کنن، کلبی را که می سازن نسبتا به معیارهای بین المللی نزدیکتر می باشه که در کشورهای بیرون کلب می سازن.
خب ایران صاحب، در رابطه با این بگوین که آخرین فعالیتاتون در بخش پهلوانی چی بوده، در مرکز بوده و یا در ولایات؟
مسابقاتی را که چند پیش ما راه اندازی کرده بودیم بین بهترین های شهر کابل بود که البته از زونای پنجگانه شهر کابل و در زونهای خود مسابقات برای انداختن، انتخابات صورت گرفت و بهترین هایشان برای تیم های زونها انتخاب شد که البته 26 تیم بین 260 ورزشکار این مسابقات رو اندازی شد. ما توانستیم که بهترین های زیرا به تیم منتخبی شهر کابل انتخاب کنیم و در مسابقات انتخابی تیم ملی که چند وقت بعد برگزار می شود اینا رای افتن و می تانند که درخشش بکنن اگر بتوانند جایگاه خود در تیم ملی کشور به اثبات برسانن. این رقابت ها برای مدت 3 روز ادامه یافت در سالن 2500 نفری ریاست عمومی تربیت بدنی برگزار شد. بهترین بیننده را بالاتر از 2500 بیننده خود داشت. مسابقات به شکل نرمالش از طرف حکمان ملی فدراسیون حکمیت شد. کشتیگیران بهتر که 40 کشتیگیر در کشتیگیر قهرمان اول و 10 نفر دوم و 20 نفر هم مشترکان سوم به تیم منتخب شهر کابل رای یافت.
دستاوردهایی را که در طول سالیان متمدی رشته پهلوانی در افغانستان داشته چی بوده؟
ورزشکارای ما در تمام رقابت‌هایی که رفتن، از مسابقات ساحلی اندونزیا مدال طلا ما داریم، از مسابقات سیف گیم سریلانکا ما مدال طلا داریم، از مسابقات های قزاقستان آسیایی ما مدال برنز داریم و از مسابقات سالونی خود کشور ترکمنستان برگزار بود کننده مسابقات داخل سالون بودن از المپیک ما هم دو برنز داریم و تعداد مدال آورای ما بسیار زیاد است. در برنامه گرفتن، در رویدادی گرفتن، درخشش خوب کردن. کلش از امکانات شخصی خود و از امو کلب های خود و از امو جایک هایی که خودشان ساختن تیار کردن و در تیم ملی هم که اگر یک توشک بسیار کوچکی داریم، استادای ما اونجا زحمت کشی کردن، برنامه ریزی کردن، مدال خود توانستن بگیرن و با اون شکلی که خارجی ها هستن برشان زمین مساعد است. اگر ورزشکارای ما با اون شکل برشان زمین مساعد باشه، ما ایره براتون اطمینان میتونم که از بازی های المپیک هم ورزشکارای ما مدال میارن، مدال میگیرن.
از استادای سابقه کار در بخش پهلوانی هم استادانی وجود دارن و فعالیت میکنن؟
فعلا از استادایی که از قدیم هستن فعالیت میکنن، استاد شجاع‌الدین است که تمرین میده، یکی از بزرگای سابق است و یکی استاد عین‌الدین است، استاد خلیل است. همین تعداد استادایی که است، نام اکثریشان تعدادشان زیاد است که یادآوری کنیم، در کنار ورزشکارای ما هستن، از تجارب خود برشان کمک میکنن. استاد حبیب الرحمن بیشیری، خداوند صحت کامل نصیبشان بکنه، مریض شدن و نجات تداوی به ایران رفتن. و به می قسم تعداد استادای سابقه دار ما و دو تا استاد بزرگ ما که تا و فعلا عمرشان در دنیا هست و خداوند صحت کامل داشته باشه شان، استاد ابراهیم است و استاد عزیز مرادخانی است که این دو تا موثرترین بزرگای ما هستند که اینا از قدیمای ما تا بال زنده هستند. و استاد ابراهیم هم یکی از مدال‌آورای وقت و زمان خود بوده و استاد عزیز مرادخانی هم یکی از پشتگیرهای بهتر کشور ما بوده که بزرگترین ورزشکارای ما همینا می باشند که تا فعلا عمرشان به دنیا هست و زندگی میکنند.
در اخیر خواست و آرزویتان برای رشد ورزش پهلوانی چی است و از مسئولان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک چی تقاضا دارید؟
آرزوی ما این است که ورزشکارای ما را و تعداد کلاب‌های ما را که از پول شخصی خود ساخته ورزشکارای ما در جای کرا گرفتن و از پول شخصی خود پیش میبرن، کمیته ملی المپیک، ریاست عمومی تربیت بدنی که یک زمین یا یک جمنازیوم در اختیار فدراسیون پهلوانی قرار بدن، چون که در تاریخ‌های متمادی صورت نگرفته، این کار صورت نگرفته، نکردن برای ورزش پهلوانی. امیدوار هستم که یک زمین بدن یا یک جمنازیوم بسازن برای زمین ورزش پهلوانی که حداقل در ولایت اگر نبود در شهر کابل که مسابقاتشان برگزار شود، بتانند به درستی به وقت و زمانش مسابقات خود برگزار بکنند. چند فدراسیونی که فعالیت میکنند و امکانات داره، رقم فدراسیون فوتبال و رقم فدراسیون کرکت، اینا برنامه و مسابقات خود که پی در پی میگیرند، امکانات دارند، دفترهای درست دارند، زمین ورزشی دارند، میدانهای ورزشی دارند، دتا دولایت دارند، مرکز دارند. در تاریخ‌های متمادی که ساخته شده میدان ها، در ولایتی هم که ساخته شده میدان برای فوتبال ساخته شده، میدان برای فعلا برای کرکت ساخته میشه، برای ورزش هایی که انفرادی است و ورزش هایی که دستاورد خوب دارند. امیدوار هستم که برای از اینا هم یک زمینه مساعد شوه و یک ورزشکارهای خوبتر و بهتری را بتانند در میادین ملی و بین المللی تقدیم بکنند.
در این بخش برنامه بصیر مسجدی، یکی از ورزشکاران معلول، برایتان در رابطه با زندگی ورزشیش میگوید.
بصیر احمد مسجدی عضو تیم ملی ویلچر بسکتبال کشور می باشد. مدت 16 سال می شود که در این رشته بازی می کنم و نسبت شوق و علاقه که داشتم از جوانی به این رشته رو آوردم. هیچ وقت معلولیت ناتوان نیست. مادر جانم تشویق کرد و سن 14 سالگی که من رو آوردم در ویلچر بسکتبال، به مدت یعنی تقریبا 32 ساله شدیم که من ویلچر بسکتبال میکنم و کشورهای خارجی مسابقات داشتم و داخلی هم. سفر اول ما در ایتالیا بود که اونجا مقام سوم گرفتیم، بین گروه ها بود تک تیما مچیز کردیم. با سفر دوم در ژاپن بود که اونجا نتیجه نگرفتیم. باز در سفر چین بود، دوباره سفر تایلند بود، باید سفر تایلند لبنان بود، در لبنان مقام اول گرفتیم، از آن خود کردیم. و در مسابقات داخلی هم مدت 10 سال می شد که در ولایت بلخ ما مقام حوال داشتیم. بعد از مقام حوال و زوکی حالا فعلا در جایگاه مقام سیوم قرار داریم. فعلا سال پیش دا ما مقام سیوم بعد ساورده بودیم و خصوصا تشویق و حلاقه و دیگه زیاد است. هیچ وقت ملت کسی ناتوانی حس نکنه. معلولین هر کاری میتونه که هر رشته رو بازی کنه و خصوصا جوان ها برای ورزش رو بیارن و زحمت خود را زیاد بکشن، تلاش کنن که در یک جای برسن، خصوصا که معلولین و زحمت زیاد شوه برشان و کوشش دولت سر معلولین زیادتر باشه که مردم و بفهمه که معلولین هم میتونه که هر رشته بازی کنه، میتونه توان داشته باشه.
شنونده های عزیز، همان گونه که در جریان هستین، در هر هفته فعالیت های ورزشی در مرکز و ولایت افغانستان انجام می شود. اکنون سهراب عثمانی مدیر مسئول آگاهی عامه عملیات ورزشی ولایت بلخ در رابطه با آخرین رویدادهای ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات می دهد.
در قسمت رویدادهایی که در هفته گذشته ما داشتیم، قهرمانان مویتای ما که در مسابقات بین المللی که میان کشور افغانستان، ایران و پاکستان در ولایت نیمروز افغانستان برگزار شده بود، توانستند که 6 قهرمان ما 6 مدال طلا که از جمله 5 مدال طلای داخلی و 1 مدال طلا با شکست ظریف پاکستانی خود به دست بیاورند. همچنان به تاریخ 9 جدی ما مسابقات ویلچر بسکتبال میان 4 تیم ولایت بلخ که به مناسبت تقرر مولای سید نورعالم بدر رئیس تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ از طرف پارالمپیک برگزار گردیده بود که در نتیجه در این مسابقات تیم ویلچر بسکتبال به مقام اول و تیم ویلچر بسکتبال الف مقام دوم را از آن خود کردند. همچنان در این جریان مسابقات فوتسال معلولین هم برگزار شد که تیم فوتسال حلف مقام اول و تیم فوتسال به مقام دوم را از آن خود کردند. به روز جمعه ده جدی مسابقات فول رزم در ولایت بلخ با اشتراک 4 ولایت از کشور به شمول بلخ، جوزجان، کابل و بغلان با اشتراک 40 ورزشکار در وزنهای مختلف دایر گردید که در نتیجه این مسابقات بیشترین آمار و مدالها را ولایت بلخ از آن خود کرد و مقام دوم را ولایت جوزجان به دست آورد. و همچنان مسابقات کیوان میان زون شمال برگزار گردید به میزبانی ولایت بلخ. و سرانجام مسابقات بزکشی که به صورت هفتوار در فصل سرمای ولایت بلخ برگزار میشه که این جمعه نیز به تاریخ دهی جدی جالبترین مسابقه های بزکشی میان چاپاندازان ولایت بلخ و ولایات و ولسوالی های همجوار داری گردید که سرانجام آخر اول را نجیب الله پهلوان به سواری اسب عبدالله‌بای و آخر را ناصر پهلوان به سواری اسب حاجی قدرت به دایره حلال رسانیدند.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا و لایزال میسپارم. موفق و کامگار باشید.
فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه‌شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده، تکرار این برنامه چهارشنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر خدمت شما قرار داریم. چرا بعضی جوانان از راه های غیر قانونی به اروپا سفر می کنند؟ چرا بعضی جوانان از راه های غیر قانونی مهاجرت می کنند؟ عواقب سفر غیر قانونی چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم. و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با نیکولا کوچویچ مدافع حقوق مهاجرین در سربیا انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. افزایش جوانان بیکار در افغانستان یکی از مشکلات جدی این کشور است. طی سالها میزان بیکاری رو به افزایش بوده است. هزاران جوان بیکار افغانستان به شکل غیر قانونی راه مهاجرت را برای یافتن کار برمیگزینند. مسعود فقیری فعال جامعه مدنی به این باور است که مهاجرت غیر قانونی عوامل متعدد دارد و ناامنی یکی از مهمترین عامل آن است.
فرار از ناامنی، مشکلات اجتماعی، فقر اقتصادی و سایر تهدیدات آسیبای فراوان متحمل شده که حتی تعدادی به خاطر بیکاری دچار بیماری روانی گردیده و متاسفانه تعدادی هم معتاد که مقدار کثیری از جوانان مثال خود را به دست قاچاقچیان انسان می سپارد تا رویایشان به یک زندگی آرام و آسوده تحقق یابد.
محمود رسولی باشنده شهر کابل است و این مدت زیاد می شود که در راه سفر غیر قانونی است و با مشکلات زیاد روبرو شده است.
حدود 3.5-4 سال میشه از افغانستان آمدم بیرون. خیلی مشکلات های روبرو شدیم. متاسفانه پلیس بر خود خیلی بدی داشت. 62 روز زندانی بودم با همین طفل 6 ساله. بعد از 62 روز مرا دیپورت کردن سربستان. حتی پیسه مرم گرفتن، تلفن مرم گرفتن. خیلی وضعیتم خراب بود. 4-5 شب در زیر پل بلگراد مخاو بودم که پیسه نداشتم، نان خرج و خوراک داشتم. حتی می رفتم از دم ساندویچی ها از نفرای از هموطنایی که همونجا نان می خوردن که نصف ساندویچش می ماند می گرفتم او رو می دادم فقط طفلکم بخوره که سیر باشه.
محمود رسولی همچنان افزود هرچند در کشور مشکلات زیادی وجود دارد، اما باز هم جوانان کوشش نکنند که از راه غیر قانونی سفر کنند.
نیان، راه قاچاق اصلا به درد نمی خوره. الان که اصلا به درد نمیخوره. همو وطن درسته، وضعیت وطن ما خیلی خرابه، الان طالبا هستن، وضعیت خیلی خراب شده، ولی همونجا در کشور خودش باشه، همو یک نصف نان میخوره، همو بهتره ایه که بیای دست قاچاق بر بفته، پیسهش خورده بشه، لد بخوره از دست پلیس که هر کشور لد میخوره. این دروغ است که میگن لد نمیخورن، نمیفهمون با مهاجر خوب رفتار میکنن. من خودم که همراه یک طفل 6 ساله بودم از دست 3 کشور لد خوردم. ها پاسپورت داشته باشن، ویزای کاری بگیرن برای خودشون، ویزای تحصیلی بگیرن، خیلی بهتره تا این که راه قاچاق بدن 5-6 هزار یورو مصرف کنن، 10000 دلار مصرف کنن، هم پیسهشون میره، هم نصف عمرشون میره، هم جوانی نیشون میره، هم لط میخورن، آخرم به مقصد نمیرسن. به مقصدم که برسن یا دستشان میده است یا پایشان میده است یا یک تکلیف عصبی پیدا میکنن.
معصومه کسی است که با طفل خرد سالش راه مهاجرت غیر قانونی را در پیش گرفته است. از خودش میشنویم.
گپی که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. من خودم به شخص رایی که از یونان به طرف سربیا میومدم، قاچاقبر به من گفت 1 ساعت، ما 17 ساعت راه رفتیم. تمام صورت دختر مرا دونه زده بود، به خاطر که ما روی خاک توی جنگل از جایی که تیغ است توی راه همیشه تجاوز واقعا وجود داره و ما با چشمای خودم دیدم که با دختر خانوما تن فروشی. درسته اروپا یک سری آزادی ها داره، درس خواندن، نظرت راحت بیان کنی، ای به این شرطی میشه که داخل او کشور قرار بگیری، ولی به نظر من اگه کسی واقعا زندگی داره، درس داره، درس میتونه بخونه یا میتونه داخل کشور خودش میتونه او خانه زندگی را داره، به نظر من دایی رانه خیلی بهتره. ای که مردم مچم گوشی آیفون 13 میگیرن، مچم خانه خود را نشان میتن دیگه میکنن، اینا به نظر من همش فیکه. من خودم به شخص اگه زندگی خوب میداشتم و او امنیت میداشتم در افغانستان میموندم، چون اروپا به نظر من آنچنان ارزشی نداره.
مهاجرت های غیر قانونی بر روح و روان جوانان و نوجوانان تأثیرات منفی نیز دارد. مصطفی عمرخیل استاد روانشناس به این باور است. او در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
در کوتاه مدت بیخوابی یا کمخوابی را اشاره کنیم، افسردگی را اشاره کنیم، پرخاشگری، گوشه‌گیری، ترس، بی‌اعتمادی، اما میتونیم که دائمی شه بگیم PTSD یا اختلال از پس از سانحه، پوست تروماتیک دیساردر. این نوعی از اختلال است که به نحو یک فرد در طول زندگیش با یک حوادث هولناک روبرو شده که متاسفانه این میتونه در جریان زندگیش بارها خطور کنه، اما بعد از مدت ها میشه که تداوی هم شود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی سفر می‌کنند؟ عواقب مهاجرت غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها مصاحبه ای را با نیکولا کواچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. خب نظر به ای که شما با مهاجرین کار میکنین و دهی وقتا به اروپا مهاجرت های غیر قانونی بسیار زیاد شده، آیا از راه های قاچاق، قسمی که قاچاق بران میگن، مهاجرت ساده است و یا هم مشکلات داره؟
Unfortunately there is no good way for refugees today in Europe. What does this mean? It means that wherever refugees decide to go, there are so many obstacles which they have to pass before they reach.
بدبختانه حال برای مهاجرین راه آسان وجود نداره که به اروپا بیایند. یعنی اگه حال مهاجرین بخواین که به کدام کشور برند، موانع زیاد سر راه اونا قرار داره که مهاجرین از اون رد شده و به کشور برسند که اونا میخواین. جوانان باید این را بدانند که وقت اونا به دست قاچاقبران میفتن، جان اونا در خطر است. ممکن رفتار نادرست به اونا صورت گیره، ممکن اختطاف شوند و یا هم به دست قاچاقبران انسانی فروخته شوند یا در موتر بسیار کوچک شانده شوند که احتمال حادثه ترافیکی زیاد وجود دارد. چند مدت قبل در ایجا در سربیا موتر حامل 30 تن از افغانان حادثه کرد و 3 تن اونا کشته شدند. مانند این خطرات زیاد دیگه هم وجود دارد. کوشش قاچاقبران تنها این می باشد که از مهاجرین پول زیاد بگیرند، اما به فکر محافظت از اونا نمی باشند. این موضوعات است که هرگاه جوانان می خواهند به اروپا بیایند باید از او با خبر باشند. امکان دارد بعض جوانان به اروپا برسند، اما موانع زیاد هم وجود دارد. به نظر من بزرگترین مانع گروه های جرمی است که از جوانان سوء استفاده می کنند. ما با کودکان و نوجوانان زیاد صحبت کردیم که اونا شکنجه روحی، فیزیکی و جنسی شدند. این گروه های جرمی تنها از سربیا، بلغاریا، مقدونیا و یونان نیستند، بلکه قاچاقبران افغانی و پاکستانی نیز در حق مهاجرین کارهای ناشایست انجام میتن. این مهم است که باید بدانیم قاچاقی رفتن به اروپا قبول کردن بزرگترین خطر است، چرا که صدها و هزاران نفر موفق نشدند به اروپا برسند. اونا یا کشته شدند و یا هم زخمی شدند و یا هم از لحاظ روحی و روانی شکنجه شدند که دیگر توانایی سفر در اونا باقی نمانده. جوانان باید بدانند که حال رفتن به اروپا چقدر مشکل و سخت است.
خب مشوره شما به جوانان افغان چیست که با وجود مشکلاتی که در کشورشان هم وجود داره و هم سفر از راه قاچاق برشان مشکل است، پس آنها باید چی کنن؟
هر فرد باید خودش برای خود تصمیم بگیره. ما به کسی مشوره دادن نمیتونم. بسیار خوب خواهد بود که کشور خود دوست داشته باشند و در کشور خود بمانند و برش کار کنند، اما من این را هم نمیدانم که اگه حال ما در افغانستان می بودم چی می کردم؟ اگه ما حال در افغانستان می بودم، در وضعیت که طالبا برای ما اجازه نمی دادن که پوهنتون یا مکتب برم، و یا هم اگه ما پدر یک دختر می بودم، آیا من راضی می شدم تا دختر 12 ساله خود و یک مرد 40 ساله یا 50 ساله و یا هم به یک مرد 60 ساله بتم؟ ما همه او کسایی را که افغانستان را ترک می کنند درک می کنم، ولی به کسایی که در افغانستان می مانند به خاطر آمدن روزهای خوب کار میکنن احترام قائل هستم.
برای که جوانا دیگه تصمیم به سفر از راه‌های مشکل و غیر قانونی یا قاچاقی را نگیره، چی باید بکنیم؟
من هیچ کس را دعوت نمیکنم که از راه قاچاق به اروپا بیایند، اما اینو میگم که فقر، بیکاری، جنگ، طالبان و دیگر گروه‌های مسلح سبب شدند که مردم مجبور به ترک وطن شوند. اما رسیدن به اروپا هم ساده نیست. به نظر من به خاطر جلوگیری از سفر از راه‌های قاچاق باید دو کار صورت گیرد. اول باید به جنگ پایان داده شود. وقتی که جنگ نباشد مهاجرت هم نیست، و کار دومی است که اگر جنگ هم باشد پس لازم است که با میلیون ها مهاجری که از جنگ فرار می کنند کمک صورت گیرد. اما اروپا در این موضوع موفق نشده و روز به روز این امیدواری کم می شود که در این مورد یک تفاهم نامه مشترک داشته باشیم. ما متاسفانه در زمان حال به طرف روان هستیم که مهاجرین در او محفوظ نخواهد بود. اما ما بازم امیدوار هستم که اروپا باید راههای را برای مهاجرین آسان بسازند. افراد نباید دیپورت یا دوباره فرستاده شوند. گروه های قاچاقبران نباشند. برای این کار به همکاری های زیاد نیاز است تا یک سیستم ایجاد شود و از مهاجرین طور استقبال شود که مناسب اونا است. اما بدبختانه این گونه سیستم وجود ندارد و راهی هم وجود ندارد که سفر به اروپا را آسان بسازد و جوانان افغان باید از این موضوع
So there is no way that you can get on the journey to Europe without any risks. And this is what youth from Afghanistan and everyone else should be aware of.
دوستان گرامی، شما سخنان نیکولا کوچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا را که در مورد مهاجرت‌های غیر قانونی صحبت می‌کرد، شنیدید. برنامه این هفته هوای تازه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان باد.